بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 369 سطر اول. قال و الحدیث القدیر المتواتر. بحث از دلائلی داشتیم که برای خلافت حضرت امیر اقامه شدند، از جمله دلائل حدیث قدیره. این حدیث، حدیث متواتری است، از نظر سند درش خللی نیست. فقط اگر دلالتش تمام شود دلیلی است کامل. اهل سنت سند رو رد نکردند ولی سعی کردند که در دلالتش خدشه کنند، ولی شیعیان سعی دارند که دلالت رو تمام کنند. اهل سنت معتقدند که این حدیث، حدیث اینه: من کنت مولا. اول حضرت، چون جلدش دیگه خیلی روشن من عرض نشده، اول حضرت در حجۃ الوداع به مردم فرمودن الست اولا بکم، بعد اونها گفتن بلا، بعد حضرت فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا. اهل سنت معتقدن که منظور از مولا در اینجا دوسته، چون مولا به معنی دوست هم آمده. ولی شیعیان میگن نه، منظور از مولا در اینجا ولیه، یعنی اولا به تصرفه، کسی که اجازه داره و حق داره که تصرف کنه در امور دیگری، یعنی به اذن الله اجازه ولایت و تصرف داره. اون رو پیغمبر اراده کردن. دلیل بر مدعاشون چند تاست. یکی این که در ابتدای حدیث حضرت کلمه اولا رو به کار بردن، الست اولا بکن، بعدن که اونها قبول کردن حضرت در ادامه فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا، که این مولا در ذیل اون اولا ذکر شده، بنابراین مولا هم به معنای اولاست. وحدت سیاق اقتضا میکنه. از وحدت سیاق هم تقریبا گذشته، پیداست که حضرت اول میخوان از حاضرین یه التزامی بگیرن، بعد از این که التزام گرفتن مطلب رو بیان کنن. اول میفرمان الست اولا بکن، بعد از این که اونها قبول میکنن و میفرمان که هستی، اون وقت حضرت میفرمان من کنت مولا فهذا علی مولا. اون صدر جمله رو نمیشه بی ارتباطش کرد با این ذکر، بالاخره مرتبطه. اگر چنینه، پس اگر صدر مشتمل بر اولاست، باید ذیل مشتمل بر اولا باشه، منتها کلمه رو حضرت عوض کرده، به جای اولا فرمودن مولا. این یه دلیل که خب دلیل تقریبا متقنیه. دلیل بعدی اینه که در لغت ما مولا رو به معنای اولا میابیم، در استعمالات هم همینطور، هم در لغت مولا به معنای اولا آمده، هم در استعمالات. البته میدونیم که استعمال اهم از حقیقته و همچنین ذکر در لغت اهم از حقیقته، ولی ایشون به این طور مطلب رو تمام میکنن که بالاخره اولا از کلمه مولا استفاده میشه و اینطور نیستش که معنای قریب و بیگانهی باشه برای مولا. یه معنای رایجه و زیاد مورد استفاده قرار گرفته. به نظر میرسه که ایشون یا قائل به حقیقت بودن لفظ مولا در اولاست و در باقی لفظ رو مجاز میدونه در باقی معانی، یا اینکه اگر اشتراک قائله که کلمه مولا درش قوی تر به نظر میرسه. اگر هیچ کدام از این دوتا نباشه و واقعا اشتراکی باشه مساوی، این عبارت ایشون فقط میخواد تصحیح کنه که مولا به من اولا هست، حالا ترجیحش نده، ولی بالاخره اصل صحت رو میخواد افاده کنه. بعد دلیل بعدی میاره. این دو دلیل بود. یکی این که صد روایت مشخص میکنه که مراد از اولا چیست. دوم این که عرف لغت و استعمالات همراه هم با این که مولا به معنی اولا باشه. حالا دلیل سوم که آخرین دلیل در این قسمت اینه که ما در معنای اولا این چنین نظر میدیم که یا همه مراد از مولا اولاست، یعنی اصلا از مولا اراده دیگری نمیشود جز اولا، اولا کل المراده، یا اینکه اولا بعض المراده، یعنی چیزای دیگر میشود از مولا اراده کرد ولی اولا یکی از اونهاست. علا ایه حال این چه کل المراد باشه چه بعض المراد باشه بالاخره مراده، حالا یا به تنهایی مراده یا همراه به بقیه با بقیه مراده، و چون علا ایه حال مراده پس باید ما از کلمه مولا اولا رو اراده کنیم. حالا اضافه بر اولا هم چیزی دیگه اراده کردیم که بهتر اراده نشدیم، مهم نیست. این مطلب رو به این صورت تقویت میکنن، همین دلیل سوم رو، که اولا یا کل المراد یا بعض المراد و علا ایه حال بالاخره مراد هست، اینو اینطوری تأیید میکنن که مولا حقیقت هست در مولا، حقیقت هست در اولا، اینجا تصریح میکنن به حقیقت بودن. دیگه اشتراک رو تقریبا کم رنگش میکنن. بعدا ادامه میدن که اراده غیر مولا اثبات نشده، نه جایز نیست، اثبات نشده. گویا اراده اولا رو از کلمه مولا ترجیح میدن به خاطر حقیقت بودنش یا به خاطر هر جهت دیگه، البته تصریح حقیقت بودن دارن، بنابراین میگن اونای دیگه ثابت نشده. از اینجا نتیجه میگیریم که اولا کل المراده، اگرچه بعض المراد هم باشد برای ما کافی است، ولی باز هم نتیجه میگیریم که کل المراده. به این ترتیب ایشون ثابت میکنه که مولا به معنی دوست نیست بلکه به معنی اولاست. حالا اگر کنارش معنای دوستم اراده شده باشه مضر نیست. البته همونطور که توجه این استدلال اولیشون بسیار قویه، احتیاجی به استدلال بعدی نیست. وقتی پیغمبر سوال میکنن که الست اولا بکن، به اونها جواب میدن، معلوم میشه امام، معلوم میشه پیغمبر یه چیز میخوان بفرمان که این سوال میکنن، این مقدمه یه مطلبیه. وقت بفرمان من اولا به تصرفم، پس علی رضی داشته باشید، این اصلا به هم استفاد پیدا نمیکنه، بلکه میفرماد من اولا به تصرفم. حالا که چنینه، ایشون هم جایگزین منه، یعنی اونم اولا به تصرفه، اینو میخواد بفرماد. خود صدر ذیل نشون میده که مکات اینه، بلا اون که گفته میشه من حق تصرف در شما دارم، پس علی دوست شماست، این اصلا مناسبت نداره. البته اون هم میگن منظور اینه که من اولا به تصرفم، دستور میدم شما علی دوست شماست، چون حق دستور دادن دارن، اولا به تصرف هم حق دستور دادن دارن. ولی خب این عرض میکنم خلاف ظاهره، خلاف ظاهر آشکاره. اون معنی که ما کردیم معنی دقیق و سلام میکن موافق ظاهره. اگه دلایل بعدی رو که مرحوم علامه اضافه میکنم قبول کردید، سبه ها قبول نکردید، همون دلیل اول کافیست. البته در حدیث قدیر بحث خیلی بیش از این هاست، ایشون به مقدار مختصر توضیح بده. در مورد قضیه کتاب ها نمیشه شده در مورد همین حدیث، این دو سه کلمه برایش کافی نیست. حالا خب بالاخره شما میخوام به نوبت و به عدله دیگه هم برسه، لذا به این در این بحث کوتاه مطرح میکنه. صفحه 369 این سطر اول، قال اول حدیث القدیر المتواتر، یعنی خلافت بلافاصله حضرت امیر دلائلی دارد و به بیانهایی ثابت می شود، بیان دیگر لحدیث القدیری که متواتر است. اقول هازا دلیل آخر علا امامت علی علیه السلام، و تقریر این دلیل اینه که نبی صلی الله علیه و سلم در قدیر خم که موضعی بود بین مکه و مدینه، در حالی که از حجت الوداع که آخرین حجشون بود رجوع می کردن، در اونجا فرمودن معاشر المسلمین، ای گروه مسلمان ها، الست اولا بکن من انفسکم، قالو بلا، حضرت فرمودن که آیه من نسبت به شما اولویت، نسبت به نفستون اولویت ندارم، ندارم، اگر شما حق تصرف در نفستون دارید من اولا به تصرف نیستم، قالو بلا. که حکومت رو برای خودشون ثابت کردن که من حق دارم دستور بدم. اگر من دستور دادم خواست شما مطرح نیست، پس معلوم میشه من اولا از شما هستم. اگر من اولا نبودم شما میتونستید خواستتون رو بر خواست من ترجیح بدید، و از این که خواست من بر شما حاکم است معلوم میشه من اولا هستم. اونا هم قبول کردن، قالوا بلا. پس فرمود صلی الله علیه و آله و سلم من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا، خدای دوست داشته باش هر کس که او رو دوست دارد، و دشمن بدار هر کس که او رو دشمن دارد، و یاری کن هر کس رو یاری میکند، خار کن هر کس رو خار میکند. ببینید تو کلام تکرارم نبوده. اگر فعلیون مولا به من دوست باشه اللهم وال من والا تکرار میشه، بقیه تکرار نشده، فقط هم یکی تکرار میشه. هم صدر دلیل است برای اینکه مولا به من اولا به تصرف، هم ذیل، ذیل هم دلیل، اگر چه به ذیلش فیلن ذیلال نمی کنه. فقط نقل در مسلمون کافتن میخواد اعتبار سند رو ذکر کنه. بله باره این دوست داشته باشه. تایید صد نیست، تایید اینه که مولا به من دوست داشتن نیست، بلا تکرار لازم نیست.
بله مولا
من دوست باشه، مولا میتونه بگه که مولا من دوست باشه،
مولا
من تاکید این دوستیه. خدا چرا فقط هم یکی تاکید کرده؟ بله چرا فقط هم یکی تاکید کرده؟ بقیه نگفت، بقیه فقط یک بار گفت این یکی تاکید کرده. چه حسابی داشت؟ فقط
دوست داشتن این که مثلا چه باید نظرم اون دوست داشتن اول یه خدا حالا اونه که دوست داشته باش، دشمن
هم دشمن داشته باش، که داره هم نه. خب درست، حالا فرض کنیم موضوع دوست داشتنه، ولی تکرار برای چی؟ موضوع هم دوست داشتن. خب یه دفعه فرمود، یه دفعه فرمود
به حال اون کسانی که حالا این دوستی رو هم رو انجام میدن احساس میکنن که خدای حالا اینها دوستشون داشته.
نمیخوام بگم دلیل 100%، میخوام بگم اینا معیده. بالاخره به اندازه معید که قدرت داره، به اندازه معید قدرت داره. دلیل اصلی مون هم صدره، صدر مهمه. و الا این صدر به عنوان یه معید که بالاخره تأکید درسته که ممکنه، ولی تأسیس بهتره. از تأسیس اولا میره تأکید، همین به همین اندازه ما تأیید میکنه. ولی خب همین دلیل 100% نیست، دلیل صدر مهمتر از دلیل صدر. فقط نقل المسلمون کافتن هذا الحدیث را نقلو نقلا متواترن. پس از نظر سند مشکلی نداره، لکن هم در دلالتش اختلاف کردن، در دلالتش بر امامت اختلاف کردن. و ما قائلیم که دلالت بر امامت میکنه، و وجه استدلال به این دلیل بر امامت این است. سه تا بیان میکنه. بیان اول، لفظ مولا توفید الاولا را، این البته مدعاست، بیان اول نیست. لفظ مولا توفید الاولا رو به سه بیان، بیان اول لعن مقدمت الحدیثه تدل علیه، مقدم حدیث این صدر حدیث که فرموده الست اولا بکن، تدل علیه دلالت میکند بر این که مولا در اینجا به معنی اولاست. این دلیل اولش. دلیل دوم، لعن عرف اللغه یختزیه، عرف لغت اقتضا میکند که اولا، که مولا بر اولا اطلاق بشه. عرف لغت میگه، اصل لغت ممکنه مشترک باشه، ولی اونی که در لغت شناخته شده هست این است که مولا دلالت کند بر اولا. یعنی این معنا رو ترجیح میده به خاطر عرف شدنش در لغت، یعنی معروف شدن و شناخته شدنش. سبب و کذل استعمال، یعنی و کذل عرف استعمال، که خود استعمال اهم از حقیقت و مجازه، ولی عرف استعمال یعنی اون که معروف شده و رای شده اینه که مولا رو من اولا میگیرن. به قولی تعالی النار مولا هم، ای اولا به هم. و قول اختر که فاصبحت مولا ها من الناس کله هم، از بین همه مردم، اصبحت یعنی سرته، اصبح من ساره، از بین همه مردم تو مولا شدی، که مولا یعنی اولا به تصرف، تو از بین همه حاکم شدی. و باز گفته می شود قول عرب که می گوین مولا العبد، به مولای عبد که خریده این عبدو می گوین مولا العبد، یعنی اولا به تدبیرهی و تصرفهی، تو از بقیه اولا هستی به این که در این عبد تصرف کنی. مولا در اینجا معنی اولاست. این ولانها دلیل سومی که من از خارج نگفتم، ولانها یعنی لفظ مولا، مشترکتون بین معانی، چون بالا گفت لفظت مولا، معنیس آورد اینجا زمیر و معنیس برمیگرده، لانها یعنی لفظت مولا، اگر لانهو میگفت به لفظ مولا برمیگرده، و لفظت مولا مشترکتون بین معانی چه غیر مرادتن هنا الا الاولا، هیچ کدومشون مراد نیستن مگر اولا، اولا در این که مراد، البته تعلیل نمی کنه چرا هیچ کدوم مراد نیستن، بقیه غیر از این دوتا یعنی اولا و دوستی که مسلم مراد نیستن. یه مولا به معنای معتقه، یه مولا به معنای عبده، هر کس من معتقه او هستم علی هم معتقه اوست که من ندارم، هر کس من عبدو هستم علی هم عبدو هستم که من نداره. معانی هر کدوم نگاه بکنید هیچ کدوم که مناسب نیستن، فقط دوست مناسب است و اولا به تصرف، که ایشون اولا به تصرف رو در اینجا مراد میکنه و دوست هم مراد نمیکنه، اما توضیح نمیده چرا دوست مراد نیست، چون که دوست احتمال مرادش هست لولا دلائل دیگر، دوست احتمال مرادش هست، ایشون در این دلیل مستقل قرار میده، دلیل مستقل اقتضا میکنه که ما از دلایل دیگه استفاده نکنیم. خب اگه از دلایل دیگه استفاده نمیکنیم، خود به خود ایشون میگه که هیچ کدوم از معانی مراد نیستن جز اولا، به طور هستم میره، یعنی حتی دوست رو ایشون میگه مراد نیست، بدون اینکه از صد رو زیر استفاده کنه میگه دوست مراد نیست. این دلیل البته اثباتش یه مقدار مشکله، که بدون توجه به ادله دیگر ما بتونیم بگیم لفظ مولا منحصر در اولاد در اینجا، ایشون داره همین رو میگه منحصر در اولاد، مگر این که از همون دلایل دیگه استنباط کنیم که شاید ایشون همین کار کرده باشه. دلیل بعدی لأنه یعنی اولا یا کل المراد من المولاست، یعنی اگر مولا اطلاق شد فقط همین اولا اراده شده میشه که کل المراده، او بعضه یا بعض المراده، همه مراد نیست بعض المراده، یعنی این هم مراده یه معنی دیگه مراده یا چند معنی دیگه مراده، که این اولا میشود بعض المراد، پس یا مولا منحصراً اولا رو افاده میکنه که اولا میشه کل المراد، یعنی کل آنچه که از مولا اراده شده، یا اینکه مولا اولا رو و چیزای دیگر رو افاده میکنه که مولا که اولا در این صورت میشه بعض المراد، یعنی بعضی چیزهایی که از مولا اراده شده اولاست. ولا یجوز خروجه، بالاخره یا کل المراد یا بعض المراد، فرد سوم که اولا خارج از مولا باشد، یعنی نه کل المراد باشد نه بعض المراد باشد، این فرد درستی نیست. ولا یجوز خروج این اولا از اراده، نمیشه گفت اراده تعلق به اولا نگرفته و به چیزهای دیگه تعلق گرفته، بالاخره اولا هم باید داخل باشه، یا داخل باشه یا مستقلا خود اولا مراد.
یک استعمال نصفش از مولا اراده اولا
می کنی، نصفش
معنی دوستی، معنی کل
و بس، نصف
یک استعمال
واحد. بله نصف بله، اگر استعمال رسل از معنا جایز باشد اشکالی نداره که مولا رو بگیم چند تا معنی ازش اراده کنیم، اگر که ما استعمال لفظ اکثر از معنای واحد رو اجازه ندیم، خب در این صورت فقط اولا رو از این کلمه مولا اراده میکنیم، اما اگر اجازه بدیم استعمال لفظ اکثر از معنای واحد رو، خب میگیم لفظ مولا در بیش از یک معنی استعمال شده، هم در اولا هم در بقیه، بقیه استعمال اون وقت اولا میشه بعض معنا یا بعض معنا. ولا یجوز خروجه عن الاراده، فرد سوم جایز نیست، که نه اولا کل المراد باشه نه بعض المراد باشه، بلکه از اراده خارج باشه و بقیه معانی در مراد قرار بگیره. هیچ مخرجی نداره، لایجوز هیچ مخرجی نداره. گذشت از این که مخرج نداره، بیان توجه کنید، لأنه حقیقتون فیه، لأنه یعنی مولا، حقیقت هست فیه در اولا، در اولا حقیقته. و لم یثبت ارادت و غیره، در اینجا ثابت نشده اراده غیر، نمیگه جایز نیست، میگه ثابت نشده. معنای اولا که حقیقته، نمیخوام بگیم بقیه حقیقت نیستن، اولا حقیقته. غیر از اولا هم که معلوم نیست اراده شده باشه، پس متعینا باید اولا اراده شده باشه، چون دلیلی بر غیر اولا نداره. میبینید یه جوری ایشون داره از همون دلیل اول استفاده میکنه تو دلایل بعدی، و هیچ اشکالی نداره از دلیل اول داره. قبلا دلیل اول رو دلیل مستقل قرار داد، حالا دلیل اول رو در ضمن دلایل دیگه مورد استفاده قرار میده، و دلیل میشه اون وقت متعدد بشه. گاهی از اوقات یه دلیل رو مستقل مطرح میکنیم، گاهی با ضمن زمینه‌ای دلیل دوم میسازیم، و این هیچ عیبی نداره، دلیل متعدد میشه، دلیل با کوچکترین تصرف در حد وسطش متعدد میشه. پس هیچ اشکالی نداره که ما در این مباحثی که اخیرا مطرح کردیم از همون دلیل اول استفاده کرده باشیم، و تعدد محفوظ میمونه، این دلایل بعدی هم تقریبا متقن‌تر میشه. شاید ایشون این کار کرده باشه، ظاهر عبارت چیزی نشون نمیده، ولی احتمال داره که این کار کرده باشه.
اینجا چند تا حقیقت مساوی به عنوان اشتراک لحظی،
یکیش اولاست، یکیش ترجیح داری بر بقیه.
دیگر موارد اشتراک
لحظی اثبات نشده، بقیه مواردش اثبات نشده، در اینجا اثبات نشده، در جای دیگه چرا، ولی در اینجا اثبات نشده. این از میکنم دیگه، بالاخره ایشون داره یه ادعایی میکنه و این ادعا با زمینه اون دلیل اول تثبیت میشه، خودش خود به خود همینطوری. مگر این که عرض کنیم که قبول کنیم حقیقت بودن مولا در اولا را، و قبول کنیم که غیر اراده نشده. ایشون میگه لم یثبت اراده غیر، نمیگه اراده نشده، میگه اثبات نشده اراده غیر. معنیش این
نیست که
خب اینه که اول احتمال دادیم، ولی خب ایشون قالب اشتراک شد، لنده ها مشترک هستن بین معانه، تصیح اشتراک شد. ما اول احتمال دادیم که ایشون بگه حقیقت و مجاز در اینجا، ولی وقتی تصیح به اشتراک میکنه دیگه حقیقت و مجاز جا پیدا نمی کنه. خب شما اصالت رو در مقابل تصیح نست که نمی تید اماره رو حجت کنید، اصالت یعنی اماره است، ایشون داره تصیح میکنه به اشتراک، شما چطوری می تید با از حقیقت مجاز بودن اثبات کنید؟ تصدیق میکنه به اشتراک، یعنی حقیقت مجاز رو نفی میکنه، قبول میکنه که همه حقیقت هست و اشتراک هست، یعنی با اصل نمیشه کارش کرد، چون تصدیق رو میکنه.
اینجا در کل این استدلال اهل سنت یه چند نکته دارن، یکی این که حالا میپرسن که مثلا قضیه چند ماه قبل از پوست که آقای بودی این حضرت رو بیدار فرمان دارن چارپنگوی هست کنن، میگن که قبل از این حادثه باز نادیده گرفته شده، یکی قبل از این حادثه، یکی بعدش. توی نقل حدیث گرچه خودشون تو اصل واقعه تردیدی ندارن، ولی توی کم و کیف نقل ها یه صحبتی دارن. در مورد قبلش میگن که اگر بنا بر نقل هسته از این خلافت بود، بهتر بود این کار تو مکه صورت میگیرن که همه حاجی ها اونجا هستن، حاجی های مکی، چون وقتی برمیدن مدینه حاجی های مکی که دیگه نمیدن، یا حاجی اهل یمن که از اون سمت دیگه میرن، اگر فرض رفت به خلافت که همه به این مهم بود، این کار تو مکه صورت میگیره، نه در راه برگشت به مدینه تو وسط راه که قدیر باشه. این یه نکته. یه نکته دیگه میگم که این مفاد حدیث تو نمونای مختلفش خیلی متفاوته، و اون مقدار به اصطلاح متواترش همون من کنت مولا فرقید و مولا هست، مثلا بایدی که اولش بعد خیلی از نمونا نیست فرقید و مولا هست، یا قسمت آخرش که بخشن بخشن نکلی از حدیث هایی که اومد و دیگران ناشده، این خیلی از نمونا نیست. پس مقدار متواتر رو همون من کنت مولا میگن. لطفی دیگه میگن ماجرای قبل از حدیث که توی سری نقدها هست این نازفی گرفته شده، اونم اینه که در راه بازگشت حضرت متوجه شدن که اصحاب از حضرت علی به خاطر یه ماجرایی که اون ماجراشون تو سیره ها و توالیس ذکر شده کدورت پیدا کرده بودن و یه سریشون حضرت علی رو یه نسبتی بهش میدادن و دید بعد نسبت به ایشون پیدا کرده بودن. این به گوش پیامبر رسید، وسط راه جمع کرد همه رو خوب سر کنید، همه کنید همه که بایشون دیدن در راه اونها جمع مکی بودن که در مکی بوده بودن اهل یمن هم جبن راهشون راه چیگه بود از جای دیگه رفت میشن و خواستن که این وقت قدرت رو بکنه و نفی اون اتهام رو بکنه از ایشون این رو فرمودن و اون وقت که به این مثلا اللهم والی من والا هست طبعا میخواد تکین اون دوستی رو بکنید که شما با ایشون بغضی نداشته باشید، ایشون اشتباهی نکرده در فلان قضیه. در اصطلاح مابعد این قضیه هم میگن چند ماه تا خود پیامبر مونده بود و اگر که ایشون به خلافت نهد شده بود، خلافت که صرفا به گفتن دو جمله نیست که این دو جمله رو ایشون فرمود ایشون به خلافت نهد کرد، خلافت کلی آثار برش متعرض میشه، کلی ایشون باید متعاقبش خیلی سال تمام بزار کنه، خیلی با امور دیگه ایشون رو تعریف کنه تعریف کنه و خیلی به اصطلاح ما یک کار عادی که الان انجام میدیم که مسئولیتی رو بزار کنیم کلی تبعات داره و تو اون چند ماه بعد این تبعات دیده نمیشه که این جایی گفته بشه یا همونجا اگر خلافت ازش اراده شده باشه تو اون سخن به همین یکی دو جمله اکتفا نمیشه و خیلی صحبت ها باید تو گفته بشه که این خلافت چه جوریه، به چه شکلیه، چه کارهایی باید بکنه، وظایف مستخلفان هم چی هست و پاک از موارد دیگه. میگن هیچ کدوم از اینها در اینجا نیست و مشخصه که قضیه داده بوده به گذشته. حتی آدم استناد رو دیگه هم میکنن میگن مثلا حتی خود حضرت علی در نقش بلاغه هیچ جا حتی جاهایی که مثلا تو خطبه شیخ شده یه به اصطلاح اون ظلم هایی که بهش شده اونها رو میگه، هیچ جا اصلا استناد به همچین موردی نمیکنه و اینو بعدها شیعیان کوفی مخصوصا از طریق کتاب سلیم و کتاب های دیگه این ماجرا رو تو نقل‌ها دیدن و یک کمی هم پروبارش دادن و این رو زال به بعد قضیه خلافت گرفتند و یه ماجرا رو یک فرش
شد. همون که فرمودید که پیغمبر به همه اعلام نکردن و یک تو مکه می فرمودند عام‌تر بود چون اهل مکه هم می شنیدن. گفته شده که ایشون در جایی اعلام کردن که افراد از هم جدا می شدن تا اون قسمت از راه مشترک بوده بین همه حاجی ها و بعد از هم جای از اونجا جدا می شدن. حضرت همون سر جایی که محل جدا شدن بودن اعلام کردن، پس افرادی که همراهشون بودن و افرادی که حج انجام دادن همه شنیدن، فقط مشکل اینه که اهل مکه نشنیدن. اگر ما بگیم که در مکه شاید اجتماع اینها ممکن نبود که احتمالش هم هست که در مکه اجتماع اینها به این آسانی ممکن نبود، ولی در این امور ممکن بود، این مشکل حله. در مکه نمیتونستن همه رو جمع کنن، ممکن بود اهل مکه گروهیشون باشند. حالا اهل مکه هم که همشون حج انجام نمیدن، حجی تو خونه خودش بود، حضرت باید همه رو اعلام میکردن بیان بیرون و توی مکه اعلام کردن، بله حضرت باید اعلام میکردن همه میامدن بیرون و تقریبا عملا شدنی نبود، بازم بین همین حاجی ها تبلیغ میشد چون اهل مکه ساکن مکه بودن، هر کنون تو خونه های خودشون بودن، بازم عملا توی مکه اگر میخواست تبلیغی انجام بشه بین همین حاجی ها تبلیغ می شود، بین اهل مکه نبود. گذشته از این یه مطلب مهم اینه که اهل مکه تازه می خواستن به پیغمبر ایمان بیارن، به زحمت هنوز ایمانشون به پیغمبر کامل نشده، زود وسیله پیغمبر اعلام بشه. اونم کی؟ اونم کسی اعلام میشه که بیشتر از بزرگان مکه رو کشته، اصلا صلاح نبود تو مکه اعلام ولایت، باید بود تو جای دیگه اعلام بشه که بعداً به اهل مکه برسه. این جواب اشکال اول. اشکال دومتون این بود که حدیث در بعضی جاها اون صد رو نداره. خب اینو باید به سندی رجوع کرد، اون قسمت هایی که صد رو دارن قوی هم سندشون یا قوی نیست، یا آیا اون قسمت هایی که صد رو دارن به حد استفاده رسیدن یا نرسیدن. چون در کلام اگر به حد استفاده رسیدن درستن قابل استدلال هست، فقط از واحد بودن با دریان مسلم اون روایاتی که صد رو دارن به حد استفاده رسیدن ولو به حد تواتر نرسیده باشن، از حال وحدت از خبر واحد بودن در آمدن، پس قابل استدلال هست. همون که فرمودید قضیهی که قبل از این گفته اتفاق افتاده بود و همون قضیه مفسر این گفته است، و قضیه این بود که اتفاقی افتاده بود که مردم از حضرت کدورت پیدا کرده بودن و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میخواستن اون کدورت برطرف بشه. چطور حاضرید این سطری رو که الست اولا بکن من انفسکم در بعضی نقایشی آمده این رو بگید در همه جا نیمده، ولی اون داستانی رو که آقایون سنی ها نقل میکنن و میگن که مردم از کدوره از حضرت امیر کدورت پیدا شدن که شیعیان نقلش نمیکنن، اون رو میخواد بگید متواتره. اگر این صدر زورش نمیرسه، اون داستانم که همه اگر این صدر چون همه نقلش نکردن زورش نمیرسه که من کنتم مولا رو تفسیر کنه، اون داستانی هم که اهل سنت نقل میکنه و شیعیان نقل میکنه اون زورش نمیرسه. چه فرقی بین دوتاست؟ چه تا شما اجازه میدید که این صدر خبر واحد باشه و میفرمایید چون در همه جا نقل نشده پس نمیتونه من کنتم مولا رو تفسیر کنه، وقت اجازه میگید اون داستانی که شیعیان نقلش نکردن فقط اهل سنت نقل کردن اون داستان بتونه مفسر من کنتم مولا باشه، اون داستان شاید اصلا واقعیت نداشته باشه. در کجا آمده که اون داستان هست؟ در نقلای خود سنی آمده. و اما این که فرمودید بعد از جریان قدیر پیغمبر هیچ اشاره به نداشتن، قبل و بعد حضرت کاملا اشاره داشتن، هیچ در این مسئله کوتاهی نبود، منتها زیاد نمیشد بیان کرد. چون ببینید کسی میخواد جانشین پیغمبر بشه که غالب افراد قبولش نداره، این تبلیغش خیلی زیاد ممکن نیست. به نحوه های مختلف فضا تبلیغ میکردن، فضا کسی رو میفرستم که خلیفه منه، قبلا هم خوندیم که از اون تصدیح میکردن به خلافت، دیگه بهتر از این چی میخواییم؟ دیگه بالاخره به این صورت، حالا تفصیلش در جای خودش باید خوند و دید، اما به همین صورت مختصر میشه جواب اینها داد. بله بله آیه همونجا نازل شد. این جواب سوال اول شما میخواد بدین که چطور مکه تبلیغ نشد، آیه همونجا نازل شد، ولی چرا آیه اونجا نازل شد؟ سوال برمیگرده این که چرا آیه اونجا نازل شد. اول فرمودن چرا پیغمبر اونجا تبلیغ کردن در حالی که تو مکه اگه تبلیغ میکردن جامعه تر بود، شما این فرمود چون آیه اونجا نازل شد. خب سوال میکنن چرا آیه اونجا نازل شد، و همینطور که عرض میکنم جواب داد، اهل مکه همه حاضر نبودن
که در عرفات این اراده کرد که اعلام کنه، همه کردن، یعنی تکرار شد در دفعات بعد، همه بود از توانی و نشنیدن حضرت رو منصد در تاریخ بود القدیر مفصل بود در باب غیرقدیر.
حالا اینا رو ممکنه ما حد اکثر بگیم اینا خبرهای واحد هم متواتر نیستن، همه نقل نشدن، ولی این که واقعا اهل مکه همشون حاضر نبودن در جمع کسانی که بهشون تبلیغ میشد، این تقریبا عقلیه، یعنی همه پذیرفتنیه، ولی خیلی ساکن مکه بودن، تو منازلشون بودن، حضرت باید اینا رو اخراج میکردن از منازل. ما خونه میامدن آدم های مؤدبی هم نبودن، تازه میخواستن مسلمان بشن، چقدر توشون منافق بود. خب برای میگوشن پیغمبر یه چیزی میگوشن
اجتماع مخصوصی درست کنن، یعنی اگه تو مکه بود گفتن للحج، ولی آمدن بیرون گفتن رفته ها برگردن، گذشته ها این دو طرف برگردن به این نقطه، مکان مختص برای این نیست.
بله ظاهرش اینه که صلاح
بله. اگه تو مکه بود این اختصاص بودش در نمیدن، هم داری که
بله حالا شاید هم اصلا نمیشد جمع کنن همه جمع کردن همه بچه هم مقاومت داشتن هم بالاخره میگم ساکن بودن تو بیابون هیچی ساکن نیست بالاخره میشه جمعشون کرد اما تو شهر نمیشه جمع کرد جمع کردن مردم تو شهر کار آسونی نیست
ما پدیده رو میگیم واقعه قدیر اگه این بوتومکه بود به این استقلال این تشخص در نمیدن
حالا شاید اینم بله بله حالا شاید هم اگر در قدیر انجام نمیشه تو مکه انجام میشد توجیهاتی دیگه در موردش میشد و بالاخره یه طوری مخفی میشد مصلحت خدا میدونه که دستور داده ابلاغ بشه و اونجا رضایت داده به تبلیغ حالا این حال دیگه اینا خودش بحثای مهمی داره و در القدیر و کتابای میرهان و تاسایی یعنی طبقات الانبار اینه طبقات الانبار اینه آمده
سرور خانید سوالی در مدرشی احل سنت در این نقل احادیث در سوالی شرایط بسیار سفت و سنگیری برد یعنی صدق حاکم مثلا میگه حالا شرط شیخین یعنی اونها مقید بن هر حدیثی رو نقل نکنند و اساسا بزرگایی دارن که خودشون رو حدید امیر المؤمنین در حدیث میدانستن من سفیان صوفی و امثالو که حتی اگر حیا نکنن اونها رو شاید از امیر المؤمنین هم بالاتر میدن در فن خودشون احترام ویژه دارن آیا ما میتونیم به صرف اینکه حدیث در منابع روایی شیعی آماده شده این رو نشانه دست شیعیان بدنی و را بگیم بیتوجه در منابع روایی اونها هم نقل شده
بیتوجه در روایی در روایات اهل سنت نه از حجیت نمیدازه اصلا از حجیت هیچ که نمیدازه اخبار همونطور که میفرمایید در جوامع روایی اهل سنت با توجه آمده یعنی اهل سنت فروال کردن اخبار را زیرورو کردن با اطمینان آوردن شیعیانم که خب بالاخره همینطور از نظر نقل روایت ما مشکلی نداریم فقط بحث دلالته ما میخوام از قرائن درست کنیم و الا سند تمامه خود اهل سنت هم قبول داره که قضیه قضیه اتفاق افتاده و چه این کلامی گفته شده همه نقل کرده مهم اینه که این کلام به چه منظور گفته شده خب بعضی اهل سنت همشون هم ظاهرن نیستن میگن که مردم اتفاقی افتاده از حضرت همین کدورت پیدا کردن حضرت خواستن برطرفش کنن البته شاید هم اتفاق نیفتاد کدورت از خیلی قبل بود بله این بالاخره کدورت از حضرت از قبل قبل بود نه اتفاقی افتاده باشه
احفادن مدریتن بخیلریتن
بله
احفادی بیرد
بله بله احقاد زیاد بوده در خود جنگام که حقدی که از جنگ بوده بیه کم نبود اونم عربی که به خاطر یه شتر 40 سال می جنگید وقت ببینه ارکانش کشته شدن به دفصد یه جوان خیلی عادی زیر بار اون جوان نمی ره حضرت هم خیلی سختشون بود که به سایه حضرت امیر تبلیغ کنن چون می دیدن زمینه برای پذیرشش نیست بله خدا بالاخره فرمود شما در حسرت ظاهر امن نشون میده که قضیه قدیر دلالت و رسایت میکنه حالا ما فقط میگیم ظاهر امن دیگه بالاتر شده دانه میکنه البته در جلسه گذشته یه مباحثی مطرح شد که من صلاح میتونم بعضی مطالب رو فرض کنم یه مقداری اشاره شد به این که در حوزه فعلا فعالیت هایی میشه برای این که بعضی از روایات قوی رو از روایات ضعیف جدا کنن و بسیاری از روایات هم ضعیفن الان تلاش میشه که اونها رو از بین جوامع روایی ما حذف کنن یا بالاخره مشخص کنن که اینها ضعیفه ما روایت ضعیف جواب اینه که ما روایت ضعیف در کتب روایی رو زیاد داریم ولی این روایات به وسیله عمل اصحاب، به وسیله نقل، به وسیله قرائن تاکید تایید شدند. صرف این که سند مثلا یه ضعفی داره کافی نیست برای کنار گذاشتن حدیث، ما باید این ضعف رو جبران کنیم. اگر ما بخواهیم حدیث رو به خاطر ضعفش کنار بذاریم، خب یکی از مهمترین احادیثی که ما برای مرجعیت بهش تنسک میکنیم مقبول عمر بن حنظله است. مقبول عمر بن حنظله به اعتراف همه ضعیفه، ولی مقبول است. علت این که پذیرش میکنیم، علت این که ما بهش اعتماد میکنیم مقبول بودنشه، ولی سند ضعیفه. خب الان ما اگر به بهانه ضعف سند این دعوا رو کنار بذاریم، بساط مرجعیت جمع میشه. خب روایات خمسن که میگن خیلی قوی نیست، خیلی جاش خدشی میکنه، خب اونم کنار بذاریم، مسئله شهریه تو حوزه هست میشه. اگه میخوایم ما تو این روایات وارد بشیم، اصلا حوزه رو باید برداریم، خیلی مشکلات پیش میاد. اصلا حق نداریم ما اینطوری عمل کنیم. خود علمای بزرگ هم میدونستن این روایت ضعیفه، ولی به خاطر قرائنش عمل میکردن. عمل اصحاب هم همینطور. مدتی پیش هم بعضی ها تصمیم گرفته بودن اخبار ضعیف رو از کتاب کافی بیرون بکشند، یه کارایی هم کردن، ولی به نتیجه نرسید، مسئول ما واقع نشد. شما دقت کنید، کلینی میگه این کتاب من 20 سال نوشتم، کتاب 8 جلد الان با این چاپای جدیدی که شده 8 جلده. این 8 جلد کتاب دیگه خیلی آدم کندکاری هم باشه 8 ساله نمیشه. البته به 8 سال نمیشه، خیلی کمتر از این، چون جمع‌آوریه. نمیخواد استدلال کنه، نمیخواد مطلب بگه، میخواد جمع‌آوری کنه. جمع‌آوری کرده کار نداره، شاید در ظرف 2 سال هم میتونست بنویسه، اما 20 سال زحمت کشه. 20 سال بعد چیکار داشته میکرده؟ چیکار داشته میکرده 20 سال زحمت کشه این کتاب رو نوشته؟ همه کتاب هم دستش بوده، کتاب هم همه در اختیارش بوده، جوامع حدیثی و اصول اربعین رو همه رو داشته.
صد بیست در موشه کف تمام کاراشو تأثیر کرده بوده،
تمام کاراش هم تأثیر کرده، فقط داشته این کتاب می نوشته.
اون مرکز تحدیث که کف بوده.
خب این چجوری میشه توجیه بشه جز این دقت هایی که میکرده؟ دقت که میکرده که روایت صحیح به دست بیاره. خیلی روایت هست که تو کتاب کافی نیومده، در حالی که در همون زمان هم مطرح بوده. اینا منظور اینه که رو حدیث کار درست حسابی میکردن. در کتاب های سنی هم اگه بخواد خدشه کنید، خدشه کنید.
یا در مقدمه این صدوق ایشان میفرماید که حجت از بین من و خدا، از امرت آخر.
بله، خود زحمت نیشتن همیشه نبوده. در کتاب در برای صحیح بخاری، من دقیق یادم نیست کی نظر میده، ابو حنیفه است، کیه؟ ابو حنیفه نیست، یکی از بزرگانه. میگه در صحیح که خودش هم از محدثین بوده و فوق‌العاده بوده، اسمش یادم رفته، ایشون میگه که در صحیح بخاری یک یا دو حدیث صحیح داره، بقیه همه ضعیف هست. خیلی مطلبه کتاب این بزرگی، میگه فقط یک یا دو حدیث صحیح داشته، بقیه همه قابلن که کنار گذاشته بشن. ولی در این حال همه رو عمل میکنن. این نشون میده که اون بالاخره ضعف رو یه جور باید جبران کرد. ما مطمئنیم که ائمه ما و پیغمبر ما حرف زدن، زیاد هم حرف زدن، چون وظیفه‌شون بوده حرف بزنن. وقتی این همه حرف ها چی شده؟ همه ضعیف؟ اینا که ما میزنیم دیگه چی باقی میمونه؟ حدیث هایی که باقی میمونه مقدار کمیه. وقتی امام ها کمتر از خود ما حرف زدن، با اینکه اونا وظیفه ارزان داشتن، خود پیغمبر که وظیفه اصلا سنگین‌تر بوده، همش باید حرف می‌زده، ایشون چیزی ازش باقی نمی‌مونه، همش ضعیف میشه که نگوشته میشه. نباید اینجوری برخورد کرد با حدیث. با حدیث
مقدمه رجالشون از قول صاحب حدائق، حدائق میگه ایشان فرمودن حدیثی نداریم الا که گیر داره مثلا او سندن او دلاله دار.
خب بله دیگه،
از قول صاحب حدائق
با اطمینان با مدامه رو این برخواستن به نتایج زدی انجام میده. حالا دوستان میخواستن ببینید توی مفاسی با جنان شیخ عباس عمومی که برا ما خیلی مقتضاست که کتاب و دعاش رو میخونیم، توی مرد مفاسی تو اعمال روی دومه، حالا من مفاسیش رو خونه برای دوستان اون چاپ جدیدی هست شده،
اعمال روز جمعه رو داره نقل میکنه، میگه که از جمله اعمال این روز آیت الکرسی خوندنش فلان مرتبه به تعدادش رو میگه علت تنزیل وارد شده است. آیت الکرسی علت تنزیل وارد شده است در جمله خونده بشه اون خیلی ثواب داره، ولی نه آیت الکرسی که در قرآن کریم بر حاشیه زده در گوشش به نقل از کافی، کافی حدیث رو صحیح دونسته آورده، به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم قمی حدیث رو آورده که آیت الکرسی علت تنزیل این گونه است. آیت الکرسی رو داره یه جمله وسطش اضافه داره. حالا باز اگه به همینجا مونده بود هیچ مشکلی نداشت، باز یکی از سایت‌های اهل سنت این مطلب رو پیدا کرده، عین دو صفحه رو عکس گرفته زده تو سایتشون، این شیعیانی که میگن ما قائل تحریف قرآن نیستیم ببینید این مفاتیحی که تو خونه هر کدومشون پیدا میشه صحیح هم قائل تحریف قرآن است فلان، اینم عین متن آورده هیچ توضیحی هم نداده. وقت تو پاکستان میزنن سر شیعه‌ها رو میکشن که شما قائل تحریف قرآن نیستید، قرآن که خدا فرستاد برای هدایت بشر نتونه تحریفش کنه تحریف.
اینا یه مسائل سیاسیه، ولی بله اینا مسائل سیاسیه، بیشتر اهل سنت قائل به تحریف هست، بیش از ما قائل به تحریف هست، ولی این اتهام رو ما میزنن. در بین ما محدث نوری، حالا بفرمایید شاگرد شهاب‌الدین خونی، این دوتا قائل به تحریف شده.
شهاب‌الدین
خونی بله، محدث نوری شاگردش، محدث نوری شاگردش شهاب‌الدین خونی، یکی دو نفر شما شاید به زحمت پیدا کنید که قالب تحریف باشن. مرحوم نوری رو من الان داستان شدم نیست، ایشون رو فرید دادن و به این قول چشوندن، داستانش رو برای من لفت کردم تو من یادم نیست. در بین هر کسان رو خیلی بیش از این هاست قائلین به تحریف. اگر ما بخوایم اینا رو حساب کنیم در مشکل اونها بیشتر از ماست، ولی از می کنم مسئله سیاسی اینا روی حسابای دیگه دارن کار رو انجام میدن، ولی خود اهل سنت خودشون متوجه هستن که علماشون بیش از مقابل تحریف هست. نتایجش می دونن، نتایجش بعضی چیز نتایج خوب نیست، ولی خوب نبودن نتایج به خاطر تنگ نظری آقایونه، ولی بسیاری از حرفا رو اونا زدن که برای ما قابل قبول نیست، هیچ اصلا نیشون ندادیم. اونا اصلا روحشون اینه شخصی رو ببینن داره تبلیغ میکنه و تبلیغش رساس، اصلا از صحنه وجود برش میزنن، نمیرن باش بس کنن، میکشن شما میکنن. کار اونا که اینکه دلیل قرار دارن عمل اصحاب بنابر قولی،
غیر از اون
چیزایی هم از قرآنی جن هست اشتباه که احتمالش همه جا هست، منطقه اگر یه مقدار اشتباه ضعیف بشه ما میتونیم ندیده بگیریمش. وقتی میبینیم اصحاب همه دارن عمل میکنن یا بیشترشون دارن عمل میکنن، احتمال میدیم قرینه در اختیارشون بوده، چون اصحاب آدم های لاعبالی نبودن که به هر چی دلشون خواست عمل کنن، بالاخره رو حساب این کار رو میکردن، همه خبری هم عمل نمیکردن. مثلا تو قوم فلان راوی رو بیرون میکنن، چرا؟ چون حدیث ضعیف نقل میکنه، حتی اشعر بیرونش میکنن به خاطر اینکه حدیث ضعیف نقل میکنه. معلوم میشه که اهمیت به حدیث در بین علما زیاد بوده، با وجود این میبینیم به فلان حدیث ضعیف عمل کردن، قرینه داشتن عمل کردن. اینا یه اطمینانی بر ما درست میکنه، ما خبر باید خبر از کجا حجت میگیریم؟ از همون اطمینانش حجت میگیریم، ولی 100% یقین که نمیتونیم داشته باشیم. میخوام عرض میکنم خیلی راحت نمیشه اخبار کنار گذاشت، البته راحت هم نباید پذیرفت، ولی راحت هم نمیشه کنار گذاشت. این وضعی که الان تو حوزه خود پیش آمده که به احادیث توجه کمتر میشه، این وضع خوبی نیست. احادیث باید باز دوباره بیان تو صحنه و ازشون استفاده بیشتری بشه. و اهمیتی هم بهشون داده بشه به اندازه که حضر میکنن. حالا یه جا تبعات داره، خب اونجا که تبعات داره آدم انجام نمیده یا اینکه ظاهر نمیکنه. علی حال تمام احادیث ما الان در اختیار اهل سنت قرار گرفته، چون خیلی زحمت کشیدن که احادیث ما رو از اون حاکیت من کنن، ولی وقتی که دیگه رابطه برقرار شد ثوابت این چنینی کامپیوتر آمد این حرفا دیگه در اختیار قرار گرفت. اون چی کتاب خونه هاشون کتابای ما رو نداره ولی تو کامپیوتر هست. من خیلی اینا آشنا شدن به روایت ما، هم استفاده میکنن هم آسیب میزنن به ما. کسانی رفتن میگن که از اخبار ما میگیرن مطالب خوب رو، بعد ما رو به وسیله اون اخبار امتحان میکنن، بعد وقتی میخواد جواب بده از اخبار ما جواب میده، خودشون که نظیرشو نداره. مثلا فاصله بین حق و باطل چقدره؟ این یه سوالی که میکنن بعضیشون. همین روایت ما حسنه، فاصله بین حق و باطل چهار انگشت، آن چه شنیدی بگو باطل، آن چه دیدی بگو حق، چهار انگشت، یعنی بین گوش و چشم چهار انگشت فاصله است. میخواد امام بفرماد که آن چه دیدی بگو حق، آن چه که شنیدی در شک بکن. خب این الان از چیه میگیرن و امتحان میکنن که خودشون قبول دارن این حرفا. بعضی چیزا هم قبول، بعضی روایت هم قبول ندارن، اونا رو رد میکنن یا بر علیه شیعه رو کار میبرن. علاوه بر کار اونها رو ما نمیتونیم دلیل بگیریم، خوش آمدن اونها یا بد آمدن اونها رو دلیل نمیتونیم بگیریم برای حدیثی رو کنار بذاریم یا نذاریم. اونا میخواد خوششون بیاد میخواد بدشون بیاد. آیا اونها جانب ما رو هیچ رعایت کردن؟ فکر کردن ما از چی خوشمون میاد چی بدمون میاد؟ نه، کار خودشون میکنن، ما هم کار خودمون میکنیم. نه، این لطفه به اعتقاد نمیزنیم، ما بالاخره از عقیده به اونا فرق داریم. در عقیده که نمیشه متحد شد، کسی هم انتظار نداره ما در عقیده متحد بشیم. اعتقاد یعنی با هم بر علیه دشمن متحد شدن، نه اینکه عقیده رو یکی کردن. عقیده یکی بکنیم که دیگه اختلاف نیست. خب بزنیم این حرف خوشه، خواستم فقط یه اشاره بکنم ولی خیلی لازم نبود بحثش. ولی حدیث المنزلت المتواتر، دلیل بعدی است، دلیل اینه که بنابر نقلی که تقریبا متواتر است، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت امیر فرمودن انت منی به منزلت هارون و موسی الا انه لا نبی بعد. همون سمتی رو که هارون نسبت به موسی داره تو هم نسبت به من داری، فقط فرقت با هارون اینه که هارون نبی بود تو نبی نیستی، به خاطر اینکه بعد از من دیگه کسی نمیتونه نبی باشه، من خاتمم. این حدیث، اولا توجه کنید هارون قبل از حضرت موسی وفات کرد، وصی بود، خلیفه بود، در زمان خود حضرت موسی بارها جانشین حضرت موسی شد، اما اینطور نبود که بعد از حضرت نبی باشد. بعد از حضرت موسی یوشع بن نون نبی شد، چون هارون وفات کرده بود. ولی چنان است که اگر هارون می بود خلیفه بود، سمت خلافت رو داشت، ولی این سمت ظهور نکرد. حضرت هم، حضرت رسول هم میفرمان تو به منزل هارون یعنی سمت خلافت داری، منطقه در تو ظهور میکنه، در اون ظهور نکرد، چون اون عمرش شفاف نکرد. ایلا یه عمرش شفاف میکرد بعد از حضرت موسی خلیفه بود. این مطلب روشن باشه که ایرادی نشه که حضرت هارون قبل از حضرت موسی وفات کرد، این ایراد نیست. بالاخره خلافت یه منصبیست که وجود دارد و ظهور دارد. در مورد حضرت هارون وجود داشت، ظهور پیدا نکرد، البته در ظهور کلی پیدا نکرد، ولی ظهور به صورت موجب جزئی پیدا کرد. در چندین جا حضرت موسی رو خلیفه خودش قرار داد، علل خصوص در اون وقتی که به کوه طور رفت برای آوردن تورات، و اما ظهور پیدا نکرد. از اصل منصب بوده و پیغمبرم نفرموده در ظهور خلافت تو مثل هارونی، در اصل امور تو به منزله هارونی در اصل رو. اما کیفیت استدلال این حدیث درباره این حدیث سه تا احتمال میگه. یکی این که تو به منزله هارونی در یک چیز، حالا اون یک چیز هر چی هست. دوم، تو به منزله هارونی در بعضی چیزها. سوم، تو به منزله هارونی در همه چیز. استدلال در صورتی تمام می شود که به منزله هارونی در همه چیز، بلی استدلال تمام نمی شود. چون اگر در یک چیز باشه شخص ممکنه بگه اون یک چیز ولایت نیست، خلافت نیست. در بعضی هم باشه ممکنه بگه از اون از جمله اون بعض خلافت نیست. ولی اگه در همه چیز باشه یکی از چیزها خلافت، پس دلیل تمام میشه. ایشون تمام یعنی مرحوم علامه سعیش اینه که بگه انتم نی به منزلات هارون فی تمام اشیاء، اینو میخواد اثبات کنه. اولا وحدت رو نفی میکنه که در یک چیز به منزله حضرت موسی نبوده. ثانیاً بعد رو نفی میکنه، قهران وقتی این دوتا نشد جمیع ثابت میشه، یعنی ثابت میشه که در جمیع چیزها هارون حضرت علی علیه السلام به منزله هارون هست. اما وحدت رو نفی میکنن به این دلیل که استثناء شده و استثناء از واحد ممکن نیست. نمیتونیم بگیم جاءنی واحد من القوم الا زید، زید داخل در واحد نیست که. باید اول در مستثنامل یه عامی رو یه کثیری رو ذکر بکنیم، حالا یا کثیری که با عنوان فهمونده بشه یا کثیری که با تعداد فهمونده بشه، بعد یکی شد دو تاش رو چند تاش رو بیرون کنیم. تا قانون استثناء اینه که باید مستثنامل کثیر باشه تا مستثنامتون از او خارج بشه. اگر مستثنامل واحد باشه چیزی از او خارج نمیتونه بشه. بنابراین کلمه استثناء دلالت میکند که مراد منزلت واحده نیست. میان سراغ این که آیا بعض یا جمعیه. به چهار دلیل ثابت میکنن که بعض هم مراد نیست و نتیجه میگیرن که جمعی مراد. در همه چیزهایی که هارون داره تو به منزلت هارونی، فقط یکیشو نداری اون نبی بود تو نبی نیستی، بقیه همه چی هست. همه چی هست یعنی حتی خلافت هست. حتی خلافت بلافس هست. حالا به چه دلیل جمعی اراده میشه بعض اراده نمیشه؟ چهار دلیل. چهار دلیل وقتی رسیدن عرض میکنه، یکی جهاز میکنه، وقت استدلال تمام میشه. وقتی جمعی مراد باشه استدلال تمام میشه. ولی حدیث المنزلت المتواتر اقول هذا دلیل آخر علا امامت علی علیه السلام و تغییر دلیل اینه که نبی صلی اللہ علیه و سلم فرمودن انتم اینی به منزلت هارون و موسی الا انه لا نبی بعدی. و تواتر المسلمون به نقل این حدیث لیکن ها اختلاف و فی دلالتی علی الامام در دلالت چه اختلاف دارن و تقریر استدلال. ما قائلیم به این که دلالت بر امامت میکنه، تقریر استدلال به این حدیث این است که علی علیه السلام لهو جمیع و منازل هارون. جمیع مهمه ها، استدلال متوقع بر کلمه جمیع. اگر همه منازل هارون برای حضرت امیر باشه اون وقت یکی از اون منازل خلافت اونه هست، ولی اگه بعضی باشه ممکنه خصم بگه اون بعض شامل خلافت نمیشه. یا اگر واحد هم باشه همینطور. لهو جمیع و منازل هارون من موسی، تمام منازلی رو که هارون برای نسبت به موسی داشت حضرت امیر دارد به نسبت الی نبی صلی الله علیه و سلم. خب چرا جمیع؟ این لعنه دلیل بر اینه که جمیع منازل هارون برای حضرت امیر ثابته. چرا جمیع حاصله؟ لعن الوحده منتفیه، این که یک منزلت ثابت باشد منتفیه. یک خورده بعد میگه در خط بعدی و غیر العموم لیسه به مراد. غیر العموم یعنی بعض، بعضا مراد نیست، نتیجه اینه که بر جمعی مراده. مدعا این بود که جمعی مراده. دلیل نفی وحدت میکنه، نفی بعض میکنه، عموم ثابت میشه، عموم که جمعی ثابت میشه. پس جمعی رو اثبات نمیکنه، اون دوتای مقابل جمعی رو نفی میکنه، یکی وحدت یکی بعض. وحدت رو چطوری نفی میکنی؟ لأن الوحده منتفیتون هنا، منفیتون هنا. وحده در اینجا منفیه. وحده یعنی اینکه منزلت واحدی مراد باشد. پیغمبر بفرمود تو به منزله هارونی در یک چیز. این منفیه. چرا للاستثناء؟ که استثناء مشروط به کثرته. استثناء همیشه از کثیره، از واحد که نمیشه استثناء کرد. در اینجا چون استثناء آمده معلوم میشه که یک منزلت مراد نبوده و الا استثناء جا نداشت. معلوم میشه منزلت های متعدد بود، یه استثناء کردیم گفتیم جز این منزلت، بقیه منزلت ها هست، این یکی نیست. خب پس وحدت مراد نیست. غیر عموم چی؟ یعنی بعض مراد باشه. انتم اینی به منزلت هارون در بعض منازل، در بعض امور، نه در همه، که از جمله اون منزلت ها هم خلافت نیست. ایشون میفهمد غیر العموم لیسه به مراده، غیر العموم مراد نیست به چهار دلیل. دلیل اول، استثناء خارج می کند چیزی را که اگر استثناء نبود داخل بود. اصلا استثناء دلالت می کند بر این که همه چیز هست جز اونی که الا استثناء کرده. خود استثناء دلالتش اینه. بله، میگه همه چیز هست جز اون که من خارج کردم، به طوری که اینی که من خارج کردم اگر من خارج نمی کردم همه چی بود. اصلا مفاد استثنائیه که همه چیز مراد است جز اونی که من خارج میکردم، که اگر اینم من خارج نمیکردم اینم بود. از معلوم میشه عموم استفاده میشود، اونجایی که استثناء میاد کثرت استفاده میشه، اونم کثرت علی نحو العموم، نه کثرت علی نحو الخصوص و البعضی است. و غیر العموم لجزه به مراده للاستثنائی که اخراج میکند چیزی را که اگر نبود این استثناء لبر جب دخول اون چیز. یعنی اگر استثناء نبود همه چیز داخل بودن، این استثناء میاد بعضی را خارج میکنه، که اگر استثناء نبود همه بعضا هم خارج نمیشدن، همه داخل بودن. کل عدد، این از عبارات سنگینه کشف المراد. کل عدد یکی از منزلت ها رو ذکر میکنه که حتی عدد هم جزء منازل بوده، جزء منزلت بوده. یعنی حضرت امیر در همه چیز مثل هارون، در خلیفه بودن و در عدد خلیفه هم، چون گوشتی که اینجا رو شرح میزنه میگه که اولا میدونی که گوشتی شرحش بسیار شرح قویه در کشف المراد، شرحیست که خیلی مورد توجه بوده، شیعه و سنی بر این شرح توجه کرده، بسیار شرح قویه. سنی هم از گوشتی وقتی به بحث امامت میرسه بسیار شرحش ضعیف میشه، که اصلا مثل این که این قسمت با قبل و بعد سازگار نیست. حالا مراجعه بکنید ببینید خیلی ضعیف بحث کنید. بله؟ نه خیلی مطلب ضعیف گفته میشه، یعنی گویا یه بیتواد داره حرف میزنه، در قبلش یه آدم فهری داره حرف میزنه، بعدش هم که بحث معاده همینطور، این وسط که بحث امامته گویا یه آدم بیتواد داره حرف میزنه. و واقعا وقتی آدم میخونه حس میکنه که خوشی بیتواده، خب این که بی سواد نیست، خیلی هم کامله، ولی اونجایی که میخونه بی سواده. چنان در اونجا ضعیف مطلب رو مطرح کرده که بعضی ها معتقد شدن گوشتی عمدن اونجا رو خراب کرده، چون باطنن شیعه بوده خواسته بفهمونه که اهل سنت در مسئله امامت چیزی ندارن، عمدن خراب کرده. اینقدر خراب اونجا که بعضی معتقدن عمدن خراب کرده. حالا مراجعه میکنید میبینید چقدر ضعیف برخورد کرده با ادله خواجه. در اینجا اشکال میکنه، بعد که اشکالا تموم میشه و جواب میده اینا میگه بعد اللتجا و اللتی لا دلالت له علی نفی ام، میگه که بله بعد اللتجا و اللتی لا دلالت له علی نفی امامت الائمه الثلاثه قبل علی. میگه خب ما قبول داریم حدیث منزلت میگه تو خلیفه ای، ولی نمیگه چند من خلیفه ای. حدیث منزلت میگه تو مثل هارون خلیفه ای، ولی گفت تو چندمین خلیفه ای؟ بله تو چهارمین خلیفه ای؟ چون حدیث منزلت فقط خلافت رو ثابت میکنه. الله میفرمه که خلافت رو ثابت میکنه، عدد رو هم ثابت میکنه. هارون چندمین خلیفه بود؟ اول بود. پس تو به منزله هارونی در همه چیز حتی در عدد. لولا استثناء، اگر استثناء نبود همون خود استثناء هم داخل بود، همونطور که عدد داخله کل عدد، همونطور که عدد داخله اون ما بعد استثناء داخل بود، عدد داخله و ثابت میکنه که حضرت امیر در عدد خلافت هم به منزله هارونه. اصل خلافت برای ثابته، عدد خلافت هم که اولین خلیفه است برای ثابته. این کل عدد قول قشتی رو رد میکنه و تعجب اینه که قشتی بعد از علامه آمده و این کل عدد رو ندیده یا توجه نکرده. این حرفش رو حرف قشتی رد میکنه. قشتی میگه که خلافت رو بعد اللتی و اللتی بعد اللتی و اللتی بعد اللتی و اللتی ما نمیتونیم این حدیث رو دلیل قول شیعه بگیریم، چون حدیث بعد از اینکه دلالتش تمام است، بعد فرض دلالتش تمام باشد، ثابت میکنه که حضرت فقط خلیفه هم. اما خلیفه چنده من اثبات نمی کنه، بنابراین با نظر ما که میگیم خلیفه چهارم سازگاره، جوابی نیست که نه با نظر شما سازگار نیست، عدد رو هم داره اثبات میکنه. پس استثناء اگر استثناء خارج میکند چیزی را که اگر استثناء نبود داخل بود، اگر استثناء نبود همه چی داخل بود، حتی عدد هم کل عدد، که عدد هم داخل است، کل عدد یعنی عدد هم داخل است. نه حالا اگر استثناء نبود عدد داخل بود، اگر استثناء نبود اون ما بعد استثناء داخل بود، ولی میخواد بگه هر اگر استثناء نبود همه چی داخل بود، کل عدد یعنی عدد هم داخل بود. عبارت خیلی کوتاه آمده ولی مطلبش هم بلنده. این دلیل اول بود. دلیل دوم، کلمه به منزله نشر است اضافه شده به هارون. اگر معرفه بود میتونستی بگید که خاصه، میتونستید بگید عامه، چون الفلام میتونه برای جنس باشه، میتونه برای عهد باشه. اگر عهد بود خاصه، اگر جنس بود عامه. پس اگر معرفه بود احتمال اشتراک بین عموم و خصوص میرفت، ولی نکره است به منزلت هارون. اینو نمیشه گفت محتمل است عام باشه، محتمل از خاص باشه. نمیشد مشترک گرفت بین عام و خاص، اصل عدم اشتراک، اصل عدم اشتراک این کلمه به منزلتین بین العموم و الخصوص است. خب اصل عدم اشتراک یعنی هر دوش محتمل نیست. ایشون میخواد از این کلمه عموم تنها رو اراده کنه. خب شخصی ممکنه بگه خصوص زنها رو اراده کن، تو میگه اشتراک نیست. برای نفی اشتراک همونطور که میتوانی به عموم تنها معتقد بشی، میتونی به خصوص تنها معتقد بشی. چرا خصوص رو نمیگی؟
خصوص منتفی شد به عدد اسلام.
جواب میده که قطع داریم که خصوص مراد نیست، قطع داریم که خصوص تنها مراد نیست. خصوص اگر مراد باشه در کنار عمومه. چون قطع داریم که خصوص تنها مراد نیست، اشتراک هم الان نفی کردیم عموم تنها مراد میشه. اینو باید با همین زمینه که گفتم تصویرش کنیم. دلیل اصل عدم اشتراک بین عموم خصوص کافی نیست، چون ممکنه شخص بگه اشتراک نیست ولی خصوص هست. شما به چه دلیل میگید عموم هست؟ جواب اینه که خصوص رو یقین داریم که به تنهایی نیست. خصوص به تنهایی نیست. اشتراک هم که الان با اصل برداشتیم نتیجه میشه که عموم هست. اینم دلیل دوم. ولی اصل عدم اشتراک یعنی اشتراک این کلمه به منزلت هارون بین العموم و الخصوص. اشتراک بین العموم و خصوص نداره، بلکه فقط مال عمومه. دلیل سوم اگر داشته، بله اگه به المنزله بود نداره دیگه، نمیشه نیستم داشته باشه. دلیل سوم کسانی که قائل به کثرت شدند اجماع دارند بر اینکه عموم اراده شده. بعضی قائل به کثرت نشدند، یعنی نگفتند که منظور از منزلت منزلت کثیر است، گفتند منظور منزلت واحد است. اونا که هیچ از بحث بیرونند. ولی اون کسانی که قائل به کثرت شدن و معتقد شدن در اینجا مراد پیغمبر از من به منزلت هارون به منزله های زیادیه، کثیری از منزله هاست، همه شون قائل شدن به این که مراد از من منزله جمعیه. کسی که قائل به کثرت بعض المنزلت ها رو مراد نمیدونه، بنابراین خود این اجماع دلیل میشه برای این که جمعی مراده. ولی انتفاع القائل بالکثرت من دون العموم، نداریم کسی که قائل به کثرت باشه و عموم رو نپذیرفته باشه. هر کس که قائل به کثرت هست عموم رو متقده، پس عموم می شود اجماعی. و اجماع هم در کلام متبره، پس ما اجماع داریم بر این که در این عبارت پیغمبر عموم اراده شده، جمعی منزلت ها اراده شده. دلیل چهارم که آخرین دلیله اینه که اگر بعض گفته بشود و بعض اراده شود معلوم نیست که اون بعض کدومه. بعض قابل صدق بر این، بعض قابل صدق بر اون، بعض قابل صدق بر اون، بعض کلام مجمل میشه و کلام مجمل از حکیم جایز نیست. پیغمبرم حکیمه، پیغمبر عاقل، اونم جزء عقل کلیه. کلام مجمل نمیگه. چرا؟ چون کلام مجمل بیفایده است. ممکنه در یه موقعیتی مجمل بگه بعدا مفصلش کنه، ولی مجملی که هرگز مفصل نشه نمیگه. در اینجا اگر بعض المنازل بعض منزلت ها مراد پیغمبر بود و بعض منزلت ها رو میفرمود کلامش مجمل میشد، وقت مرادش فهمیده نمیشد. و خطابی حکیم، خطابی که مجمل باشد و مراد از اون خطاب فهمیده نشود ندارد. پس اینجا نمیتوان گفت بعض المنازل معتبره، کل منزلت ها باید معتبر باشه، که در این صورت دیگه ابهام برطرف میشه، اجماع برطرف میشه. پس دلیل چهارم بر این که بعض مراد نیست بلکه کل مراده این است که اگر بعض مراد باشه کلام مجمل میشه و کلام مجمل صدورش از حکیم قویه. و لعدم فهم المراد من خطاب الحکیم لولاهو، یعنی لولا العموم، اگر عموم نبود مراد از خطاب فهمیده نمیشد. خطاب الحکیم، خطاب الحکیم میاره، چون ممکن اگه بگیم مراد از خطاب فهمیده نمیشد کسی بگه خب فهمیده نشد. اخوه جواب بیدیم خطاب خطابیست که از جانب حکیم صادر شده، چطور میشود که مراد چنین خطابی فهمیده نشه؟ اگر خطاب خطاب معمولی بود خب میتونستید بگید مجمل باشه، مشکل نداره. ولی وقتی خطاب خطابیست از جانب پیغمبر چه حکیمه، نمیتونید بگید خطاب مجمله. ولی عدم فهم المراد من خطاب حکیم لولاهو، لولاهو رو اول معنا میکنن. لولاهو یعنی اگر عموم نبود لازم میامد که ما مراد رو از خطاب حکیم نفهمیم، در حالی که نفهمیدن مراد از خطاب حکیم جایز نیست، چون حکیم هیچ وقت نمیذاره خطابش مجمل باشه و فرضاً به خاطر مصلحتی خطاب رو مجمل کنه، در بعد از اینش خطاب رو مفصل خواهد کرد، توضیح خواهد داد و هیچ وقت خطاب تا آخر مجمل نمیذاره، در حالی که در اینجا اگر بعد مراد بشه خطاب تا آخر مجمل مونده. خب این صغرای بحثو تمام شد. صغرای دلیل این که حضرت امیر در تمام چیزها به منزله هارون بوده جز یکی، این صغرا کبرا از جمله اون چیزها خلافت است. پس حضرت امیر در خلافت و منزله هارون است، یعنی اگر هارون خلیفه موسی است، حضرت امیر هم خلیفه موسی است، خلیفه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. و اگر این خلافت حضرت هارون ظهور پیدا نکرده، خسارتی به اصل خلافت نمیزنه، او منصب خلافت رو داشته، اگر چه به خاطر وفاتش قبل از موسی نتونسته این منصب رو اظهار کنه. و من جملت منازله، این مقدمه دومه، از جمله منازل هارون خلافت بعد از موسی بود لو آشه، اگر هارون زندگی میکرد، اگر هارون بعد از حضرت موسی زنده میبود، از جمله مناسبش این بود که خلافت میکرد. لثبوت ها لهو فی حیاتی، چون خلافت برای هارون در حیات موسی ثابت بود. بالاخره یکی از مواردی که حضرت موسی هارون خلیفه خودش کرد همون قضیه تورات بود که یا هارون اخلفنی فی قومی، خطاب کرد یا هارون اخلفنی فی قومی. پس معلوم میشه که خب یکی از منزلت ها خلافته و تمام منزلت های هارون رو خود پیغمبر برای حضرت امیر ثابت کردن، بنابراین از جمله منزلت ها خلافت هم ثابت خواهد شد. ببینید علامه دست پایی نگرفته، گفته یکی از منزلت ها خلافته و اون ثابته. بعضی ها در اینجا، حالا ممکنه حرفشون رو شما تایید نکنید، ولی بعضی ها در اینجا گفتن که اصلا این کلام پیغمبر اشاره داره به اون یا هارون اخلفنی فی قومی، اصلا اشاره مشیره به اونجاست. انتمنی منزلت هارون، یعنی همونطور که هارون، همونطور که موسی خطاب کرد به هارون که یا هارون اخلفنی، منم به تو خطاب میکنم که یا علی اخلفنی. بعضی اینطوری استدلال کردن که دیگه اصلا احتیاجی به این نباشه که ما ثابت کنیم این حدیث به تمام منزلت ها نسبت داره و بعد بگیم یکی از منزلت ها خلافته. اصلا گفتن مستقیم، گفتن فقط این حدیث نادر به همون یا هارون اخلف نیست، یعنی تو به منزله هارونی، بنابراین من به تو آن چرا میگویم که موسی به هارون گفت در مسئله خلافت. خب اگه این باشه دیگه دلالت روایت بر مدعی ما صریح صریح میشه. ولی از کلام حالا ممکنه ما نتونیم ادعا رو بپذیریم، یعنی دلیلی برش نداشته باشه، ولی کلام بر اون علامه تمامه. بله چرا گفتی بی حیاتی؟ این ثبوت الخلافت لهارون فی حیات موسی، در حیات موسی خلافت و لهارون ثابت بود. پس اگر بله فی حیات هارون هم میتونی، بله فی حیات هارون هم میتونی بگی لثبوت خلافت برای هارون در حیات هارون، یعنی تا وقتی زنده بود خلافت داشت، بله حیات زنده بود هارون برگرده خود بهتره، در حیات خودش خلیفه بود، پس اگر زنده بود باز هم خلیفه بود، اما چون زنده نبود دیگه خلیفه نبود. دلایل بعدی ان شاء الله جلسات بعدی.